بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. یک مقام نیروی انتظامی میگوید چندین شرکت پس از دریافت ارز رسمی 300 هزار گوشی را با قیمت ارز آزاد فروختند. ساعت کار اداره های استان تهران بین 6 صبح تا 2 بعد از ظهر اعلام شد. 21 نماینده مجلس شورای اسلامی خواهان رفع اعمال محدودیت در سفرهای خطیب نماز جمعه اهل سنت زاهدان شدند. درود شنوندگان ارجمند. فرمانده نیروی انتظامی تهران امروز گفت بازرسی از 35 شرکت وارد کننده گوشی تلفن همراه و بررسی اسناد گمرکی آنها نشان می‌دهد آن شرکت ها تخلف کردند و پس از دریافت ارز 4200 تومانی حداقل 300 هزار گوشی را با قیمت ارز آزاد فروختند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حسین رحیمی افزود که این 35 شرکت حدود 400 هزار گوشی در دو ماه گذشته وارد کردند که 100 هزار گوشی که باقی مانده از سوی پلیس توقیف شده است. به گفته این مقام نیروی انتظامی، متخلفان به مراجع قضایی تحویل داده شدند. رئیس نیروی انتظامی تهران همچنین گفت که آن شرکت ها با عرض 4200 تومانی لپتاپ و قطعه های رایانه وارد کرده و با عرض آزاد فروخته بودند. پس از اعتراض شماری از کسبه و بازاریان در تهران به وضعیت اقتصادی و نوسانات ارز در روزهای اخیر، فهرست اسامی شرکت‌های دریافت کننده ارز 4200 تومانی از جمله وارد کنندگان گوشی تلفن همراه منتشر شد. استانداری تهران در بخشنامه ساعت کار اداره‌های مستقر در استان به استثناء مراکز خدمات رسانی را بین 6 صبح تا 2 بعد از ظهر اعلام کرد. در این بخشنامه گفته شده است که ساعت کار جدید در استان تهران تا پایان تیر ماه سال جاری ادامه خواهد داشت. بر اساس بخشنامه استانداری تهران، این اقدام با توجه به آنچه شرایط خاص جوی و ضرورت صرفه‌جویی و مدیریت مصرف برق عنوان شده انجام می شود. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمد رضا حقی فام معاون هماهنگی توزیع توانیر امروز گفت محدودیت های احتمالی برق برای هر استان از روز پنج شنبه فردا اطلاع رسانی می شود. پیشتر به گزارش خبرگزاری ها خاموشی های غیر مترقبه باعث اعتراض مشترکان خانگی و حتی شرکت های بزرگ شده بود و آنها خواهان شده بودند که زمان خاموشی ها اطلاع رسانی شود. در روزهای اخیر تهران و شهرهای دیگر ایران مانند اصفهان با قطعی مکرر برق مواجه بودند. 21 نماینده مجلس شورای اسلامی در تذکر به وزیران کشور و اطلاعات جمهوری اسلامی خواهان رفع اعمال محدودیت در سفرهای مولوی عبدالحمید خطیب نماز جمعه اهل سنت زاهدان شدند. پیش از این مولوی عبدالحمید در مصاحبه با روزنامه ابتکار گفته بود تنها اجازه سفر به تهران و قم را دارد. در سالهای گذشته از سفر مولوی عبدالحمید به خارج از ایران برای شرکت در برخی همایش‌های دینی جلوگیری شده است. در حالی که گزارش‌ها از اعمال فشار آمریکا به کشورهای متحد خود برای کاهش روابط با جمهوری اسلامی حکایت دارد، یک خبرگزاری ژاپنی گزارش داد نخست وزیر آن کشور سفرش به ایران را لغو کرده است. شاهین بشیری.
رسانه‌های ژاپن روز سه‌شنبه 12 تیر ماه به نقل از مقامات این کشور گزارش دادند که شینزو آبه نخست وزیر ژاپن با افزایش فشارهای آمریکا بر ایران برنامه سفر خود به تهران در ماه جاری را لغو کرده است. بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی ژاپن کیودو، دولت ژاپن مشغول برنامه ریزی برای سفر شینزو آبه به تهران و ملاقات او با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در ماه جاری میلادی بود، امری که میتوانست اولین سفر یک نخست وزیر ژاپن به ایران از سال 1978 باشد. این خبرگزاری به نقل از مقامات ژاپنی افزوده که اما توکیو در روزهای اخیر به تهران اطلاع داده است که آقای آبه به ایران سفر نخواهد کرد. به نوشته کیودو، این تصمیم تحت تأثیر اقدامات آمریکا برای انزوای ایران پس از خروج واشنگتن از برجام اتخاذ می شود. دولت آمریکا از ژاپن و سایر متحدان خود خواسته است میزان واردات نفت از ایران را به صفر برسانند. اما مقامات دولت ژاپن میگویند توکیو که به صورت سنتی روابط باثباتی با تهران دارد به دولت آمریکا اطلاع داده است به خاطر پیامدهای منفی چنین امری بر اقتصاد کشور نمیتواند خرید نفت از ایران را بیش از این کاهش دهد. ژاپن در چند دهه گذشته به نفت ایران به عنوان یکی از منابع مهم تأمین انرژی خود تکیه داشته است، ولی طبق آمارهای وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت آن کشور در حال حاضر نفت ایران فقط 5% نفت وارداتی ژاپن را تشکیل می‌دهد. با این همه به احتمال فراوان مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در سفر روزهای آینده خود به توکیو تلاش خواهد کرد ژاپن را به اعمال فشار بیشتر بر ایران تشویق کند. خبرگزاری کیودو در ادامه نوشته که توکیو با توجه به وضعیت مناسبات بین ایران و آمریکا در ماه‌های آینده احتمال سفر شینزو آبه به تهران را بررسی خواهد کرد. این گزارش اما واکنش تهران را به دنبال داشت که از اساس برنامه‌ریزی برای این سفر را تکذیب کرد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در گفتگو با خبرگزاری‌های ایران اظهار داشت هیچ گفتگو و برنامه‌ای برای سفر نخست وزیر ژاپن به ایران وجود نداشته است که در شرایط کنونی بخواهد لغو شود و خبر منتشر شده در برخی خبرگزاری‌های ژاپنی از اساس نادرست و کذب محض است. این مقام دولت ایران در نهایت روابط ایران و ژاپن را بسیار خوب و دیرینه توصیف کرد و گفت که گرچه تهران از گسترش روابط با ژاپن به عنوان یک دوست و شریک قدیمی در همه سطوح استقبال می‌کند، اما سفری در آینده قابل پیش‌بینی در دستور کار نبوده است. نخست وزیر ژاپن در یک سفر 8 روزه که چهارشنبه هفته آینده 20 تیر ماه آغاز خواهد شد، پس از دیدار از بروکسل و پاریس به کشورهای عربستان سعودی و مصر سفر خواهد کرد.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
گزارش از ایران هاکیست و متهم مرتبط با آتش‌سوزی گسترده پارک ملی گلستان مسافرانی بودند که عصر دوشنبه در جنگل آتش روشن کردند، آتشی که زبانه کشیده و اطفاء آن تا صبح روز بعد زمان برده است. در آتش‌سوزی دست کم بیش از 300 هکتار عرصه طبیعی و جنگلی در منطقه حفاظت شده گلستان سوخته است. با اینکه گفته می شود دلیل آتش سوزی گسترده سهوی بوده، اما سال گذشته همین نوع آتش سوزی در گلستان به وقوع پیوست و 10 هکتار مرتع و جنگل نابود شد. پارک ملی گلستان قدیمی ترین پارک ملی ثبت شده در ایران به شمار می رود و از گلستان به عنوان پناهگاهی کم نظیر برای حیات وحش یاد می شود که 1350 گونه گیاهی و بیش از 300 گونه جانوری را در خود جای داده است. آزاده اسدی از رادیو فردا درباره آتش‌سوزی‌های مکرر در منطقه با یک کارشناس و پژوهشگر محیط زیست گفتگو کرده است. اسماعیل کهرم در تهران.
آتش‌سوزی‌های ما به دو طریق اتفاق می‌افتند. یا طبیعی هستن که دست انسان درش دخالتی نداره و یا منحصراً به دست انسان انجام میشه. اگر آتش‌سوزی طبیعی رو بخواهید واکاوی بکنید، جریان از این قراره که صبح اول صبح و یا تنگ غروب وقتی که یه قطره شبنم سر یه شاخه تشکیل میشه، نور خورشید وقتی به این بتابه مانند ذره بین عمل میکنه و علوفه کف جنگل که در این فصل هم گرم هستن و هم خشک از یه جا آتش میگیره، چون باد ملایم هم هست این رو توسعه میده. ولی اونطور که بنده اطلاع دارم این آتش سوزی با کمال تأسف به توسط اشخاصی روشن میشه و اینها وقتی که محل پیکنیک رو ترک میکنن این آتش رو خاموش نمی کنن و همون باد گرم ملایم باعث توسعه آتش میشه.
این اطلاعاتی که شما مطرح کردید آقای کرم، میتونه برای هر گردشگری که در این مناطق و جنگل‌ها و مناطق محافظت شده سفر میکنه مفید باشه. آیا هیچ وقت سازمان حفاظت محیط زیست یا سازمان جنگلبانی این نوع اطلاعات رو به صورت کتبی یا خیلی نهادینه شده به گردشگران اون منطقه میدن؟
با کمال تأسف خیر، چندی پیش بنده سوئیس بودم. اونجا من متوجه شدم که در این کشور که برای جنگل‌هاش زیاد ارزش قائل هست، در فصولی که مستعد برای آتش سوزی های جنگل هست اساساً شروع آتش رو ممنوع می کنن. یعنی هر روز تلویزیون میگه که امروز در این استان اساساً شروع آتش ممنوع قدغنه و یک کار غیرقانونیه. در نتیجه حتی اگر کسی آتش رو شروع کنه،
منظورتون روشن کردن آتش برای پیکنیک هست؟
اغلب همینطوره سعی میفرمایید، ولی مردم این آگاهی رو بهشون میده که اصلا کار خلاف قانونی هست و اصلا نباید شروع بکنن. حالا چه منجر به آتش سوزی گسترده بشه و نشه. بنده این طرح رو به سازمان حفاظت محیط زیست دادم و کمال تأسف هیچ اقدامی در این زمینه انجام نشد که نشد.
پس اگر اقدام آموزشی انجام نشده، چه پیشگیری هایی از طرف مسئولان انجام میشه در حال حاضر برای جلوگیری از آتش سوزی؟ چه سهوی چه عمدی؟
من شرمنده هستم به عنوان یک ایرانی علاقمند به محیط زیست کشورم که عرض بکنم فقط و فقط دستگاه های ایران حاضر هستند بعد از وقوع آتش سوزی مثلا چند دستگاه اتومبیل بفرستن و یا اینکه از کوهنوردان بخوان که اینها کپسول های اطفای حریق و خودشون هم بکنن برن بالا. در غیر این صورت برای آموزش باور بفرمایید بنده با تأسف عرض میکنم که هیچ گونه کاری صورت نمیگیره و هر جا هم در ایران آتش سوزی اتفاق میفته باور بفرمایید به توسط خود مردم این حریق اطفا میشه. یعنی گروه های کوهنوردا، توریست ها، علاقمندان به طبیعت هستن که مسافات بعید رو با پا طی میکنن و اغلب وقتی بالا میرسن میبینن که کپسول های اطفاء حریق خالیه.
آقای کهرم، گفته میشه که در حال حاضر با این آتش سوزی که از بعد از ظهر دوشنبه تا صبح سه شنبه طول کشیده، حدود 300 هکتار عرصه طبیعی و جنگلی در آتش سوخته در گلستان. قرار هست گلستان با چه شرایطی روبرو بشه؟ آیا احیای این میزان سوختگی به سادگی امکان پذیر هست؟
سال گذشته حدود 400 هکتار زمین جنگلی از بین رفت سوخت و مسئولی که در این منطقه بود توی مصاحبه رادیویی که خود بنده شنیدم ایشون گفت چیزی نیست، مسئله‌ای نیست، 400 هکتار سوخته جاش میاد. باور بفرمایید اگر یه درخت به طور متوسط 40-50 سال در نظر بگیریم تا این نهالی که جاش میکارن در اثر اطفاء بین رفته و بعد این بخواد جای اون جنگل قدیم رو بگیره، به تعداد درخت ها زد در 40 سال لازمه تا این جنگل به حد بلوغ برسه. اون مسئولینی که چنین صحبت میکنن نشون میده که ارزش یک درخت 40 ساله رو نمیدونن، اینها ارزش یک برگ رو هم نمیدونن. مدت ها طول میکشه تا این جنگل سر جاش بیاد اگر آتش سوزی مجدد صورت نگیره.
اسپانیدی کهرم بود، کارشناس و پژوهشگر محیط زیست. از دست رفتن 300 هکتار دیگر عرصه طبیعی و جنگلی در منطقه حفاظت شده گلستان بر اثر آتش سوزی با آزادی اسدی از رادیو فردا گفتگو میکرد. و آخرین خبر این که محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی، امروز گفت که رفع فیلتر توییتر در صف انتظار جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اینترنتی قرار دارد. به با اشاره به اینکه موضوع پیگیری برخی برای فیلتر سرویس‌های مختلف اینترنتی تازگی ندارد، گفت آنچه تازگی دارد هر یک موضوع قدیمی از سوی برخی رسانه‌ها برای به گفته وی انحراف افکار عمومی از شفافسازی درباره سوء استفاده کنندگان ارزی اخیر است. توییت وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی مدت کوتاهی پس از آن انتشار یافت که حجت الاسلام محمد مصدق معاون اول دادستان کل جمهوری اسلامی در گفتگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت که اینستاگرام فیلتر می شود. خبرها و گزارش های این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. فشرده اخبار 16:30 ایران.